روزه سبکی میکنیم. دیگه از اون دردهایی که از سنگینی معده آرز میشد خبری نیست. همه به قسمی مهربان تر شدن، قلب ها رقیق تر شده، باصفا تر شده، همه شروع حال دیگری دارن، پر از انرژی مثبت هستند و آماده ی همدلی. روزها بعضی ها حسرت میخوریم که چه روزهای عزیزی را از دست دادیم. بعضی از ما و شما حسرت میخوریم که وای ماه مبارک رمضان هم داره خلاص میشه. بعضی از ما با خود میگیم که شاید تا ماه رمضان بعدی نباشیم. نه انشالله که هستیم. همینجا دعا میکنیم که خدایا ما را تا رمضان بعدی و درک رمضان بعدی در پناه خودت حفظ کن. خدایا ما را جزء روزدارانت محسوب بگردان و در جمع بندگان خوبت قرار ده. خدایا ما را از بخشیده شدگان درگاهت قرار ده. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم چنان مثل خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم. دوستان روزه آخر ماه عزیز و شریف رمضان هست و رمضان هم بهار قرآن نام گرفته. در بهار قرآن کوشش بیشتری داشتیم و داریم که با آیات الهی و فهم آنها در مسیر قرآن بیشتر قرار بگیریم. مثل هر روز در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم را میشنویم، آقای سید علی محسنی که امروز هم آیاتی از قرآن را برای ما و شما ترجمه و تفسیر می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حضرت حق ان شاء الله. امروز در خدمتتان هستیم با سوره مبارکه ولعصر که خدای متعال می‌فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر و زمان و عمر انسان که همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها با همه رنگ‌ها و نژادها و زبان‌ها با همه صفت‌های فقر و غنا و رئیس و مرؤوس خادم و مخدوم همه و همه سیاه و سفید در خسر و زیان هستند از زن و مرد مگر انسان‌هایی که این چهار تا ویژگی را داشته باشد. الا الذين امنوا مگر کسانی که ایمان بیاورند. دوم و عمل الصالحات اعمال نیک و صالح را انجام بدهند. سوم و تواصوا بالحق همدیگر را توصیه به حق کنند، امر به معروف و نهی از منکر. چهارم و تواصوا بالصبر همدیگر را توصیه و تشویق به صبر و استقامت کنند. از این سوره مبارکه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد. البته یکی از تفاسیر عصر عمر و زمان هست و تفاسیر دیگری هم وجود دارد که ما فقط به یکی از مصادیق این عصر اشاره می کنیم که همون عمر انسان و زمان باشد. از این سوره شریفه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد، هرگز قابل معامله و جبران نیست و هیچ چیزی نمیتواند وقتی که انسان عمر خودش را بیهوده از دست بدهد جبران بکند. و از همین جهت خدای متعال می‌فرماید که انسان همیشه در خسر و زیان هست مگر اینکه این چهار صفت را داشته باشد. ببینید هر روز به حساب عمر من و شما 86400 ثانیه واریز میشه. اگر هر روز مثلا 86400 هزار تومان به حساب شما و پول به حساب شما واریز بشود، شما اونها را چگونه خرج میکنید؟ این 86400 ثانیه‌ای که به حساب عمر من و شما هر روز واریز میشود، فقط وقت داریم تا پایان شب آن را مصرف بکنیم، خرج بکنیم. حالا ببینید در چه راهی خرج میکنید؟ آیا در راه اطاعت و بندگی خدا یا خدای نخواسته در راه گناه و معصیت؟ امروز متاسفانه دزدان عمر و سرمایه و وقت ما خیلی فراوان و زیاد شده است. امروز رسانه‌های صوتی و تصویری مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، موبایل، فیلم‌ها و سریال‌ها و خیلی از فضاهای مجازی، همه اینها باعث اتلاف عمر و وقت من و شما میشه و روز قیامت از عمر ما، از جوانی ما، از وقت ما، مال و ثروت ما و نعمت اهل بیت علیهم السلام، از همه اینها از ما سوال میشه که این عمر خود را در چه راهی شما سپری کردید، مخصوصا از جوانی. بنابراین این وسایل سرگرمی هیچ کدام روز قیامت به درد ما نمیخوره و این سرگرمی ها مثل همان انسان شیادی است که مرحوم شیخ بهایی در کشکول خود نقل میکند که یک انسان شیادی بود، آمد به مغازه‌داری که گردو میفروخت و گفت که این گردوها خروار چنده؟ گفت به فلان مبلغ. گفت یک دانش چقدر قیمت داره؟ گفت یک دانه که ارزش نداره، فدای سرت ببر. یک دانه گردو رو برد، هر روز می آمد و یک عدد گردو رو می برد. در آخر آن مرد مغازه‌دار دید که یک خروار گردو را دانه دانه برد. لذا همین وسایل و این سرگرمی ها و این فضاهای مجازی متاسفانه مثل همون انسان شیادی هست که لحظه لحظه عمر ما را بیهوده تلف میکنه و مثل آفتاب است که سرمایه یخ عمر ما را قطره قطره آب میکنه. به قول سعدی علیه الرحمه، قضا روزگار زمن در ربود که هر روز آن چون شب قدر بود. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. یا حافظ علیه الرحمه میگه که قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. پس بیاییم این سرمایه عمر جاودانی و سعادت خود را بیهوده هدر ندهیم، مخصوصا جوانان عزیز که بهترین سرمایه را در اختیار دارند و بهترین وقتها را. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده بهینه را از عمر و سرمایه وقت به همه ما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، اجان با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی دورنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشانو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت دارم. من خوال خوردستم. ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت حج اوقاف طالبان در نامه ای از ملاهای مساجد خواسته است تا با موعظه مردم برای جلوگیری از تبلیغات و تجمعات ضد نظام و عوامل مخل امنیت با حکومت همکاری کنند. وزارت حج اوقاف طالبان به مناسبت عید سعید فطر در نامه 6 ماده‌ای به ملاهای مساجد در ولایات مختلف تاکید کرده است ملا امامان باید به مردم بفهمانند که از مجالس و تبلیغات ضد نظام و همچنین عوامل تخریب امنیت دوری کنند. وزارت حج اوقاف همچنین از ملا امامان در سراسر افغانستان خواسته است تا بر اساس تاریخ اعلام عید فطر برای مراسم عید آماده شوند. بنابر تاکید این وزارتخانه، پیام هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و مناسبت عید فطر باید در نماز برای مردم خوانده شود. بر اساس این نامه پس از اعلام روز عید، نماز عید سعید فطر ساعت 7:30 همزمان در سراسر افغانستان اقامه خواهد شد. تدابیر شدید امنیتی هم به مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و سرک‌ها و اطراف بانک‌ها جابجا گردیده و امنیت را تامین نمودند. عبدالله عقاب فاروقی سخنگوی قماندانی پنجشیر میگوید امنیت در پنجشیر تامین بوده و با خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدیدی گرفته شده و این تدابیر احتیاطی میباشد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تدابیر شدید امنیتی به مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده ها و اطراف بانک ها جابجا گردیده و امنیت را تامین نمودند. عابدالله عقاب فاروقی سخنگوی قماندانی امنیه پنجشیر میگوید امنیت در پنجشیر تامین بوده و به خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و این تدابیر احتیاطی میباشد. فاروقی به مردم اطمینان داد که ایام عید را در فضای مطمئن سپری کنند و هیچ نوع مشکل امنیتی وجود ندارد و نیروهای امنیتی تدابیر لازم را اتخاذ کردند. فاروقی:
الحمدلله در تمام ساحات ولایت پنجشیر از پیش امنیت به طور کامل تامین بوده. با رسیدن عید سعید فطر قماندانی امنیه ولایت پنجشیر طبق هدایت رهبری تدابیر احتیاطی امنیتی را گرفته. با مردم با عزت و متدین این ولایت اطمینان می دهیم که عید سعید فطرشان با خوشی و خوبی سپری کند.
امروز دوشنبه 29 رمضان المبارک در افغانستان می باشد و شماری از مردم بنابر مشاهدات احتمال می دهند که ممکن فردا سه‌شنبه عید باشد. کمیته هلال نیز به خاطر هویت هلال ماه شوال آمادگی های لازم را گرفته و از مردم خواسته هر کسی که مهتاب را دید به کمیته هلال و یا نزدیکترین محکمه رفته شهادت بدهد. به هر حال گرچه وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب توصیف نمی شود و قدرت خرید مردم پایین آمده، اما با وجود آن مردم انتظار اعلان عید را میکشند و نیروهای امنیتی در مرکز و ولایات سرگرم اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این ایام هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معاون فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار از تدابیر ویژه امنیتی برای بزرگداشت عید سعید فطر در این ولایت خبر داد و به مردم اطمینان داد با آرامش خاطر مراسم این عید بزرگ را به جا آورند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شنواری.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه در ایام عید سعید فطر در این ولایت خبر داد. مسئولان از مردم می خواهد مانند گذشته در ایام عید نیز با نیروهای امنیتی همکار باشند. مولوی محمد طاهر مبارز معاون فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می گوید در ایام عید سید فطر برای تامین امنیت در مساجد، عیدگاه ها و محلات تفریحی و تجمع مردم تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ نموده است. معاون فرماندهی پلیس گفت مردم با اطمینان خاطر مراسم عید را بجا آورند و از آنها خواست که مانند گذشته در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکار باشند. مولوی مبارز افزود به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا خللی در امنیت به وجود بیاورد.
تر هر چه مخته ټول روز ننګرهار میته ورسنو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. تا عبادت، صدقات او خدمتونه مو قبول. د ننګرهار ولایت ټول ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات امنیتي مجاهدین د ټولو مساجدو، عیدګاهو، تفریحي ځایونو، پارکونو تامین امنیت کړی او حتی مو امنیتي مجاهدین ګمارلي او هیچ چاته به هم اجازه ورنکړو چې د اختر مبارکې ورځې، د پخې ورځې ننګرهاریانو ته ور بې مزي.
پښندګان ولایت ننګرهار در حالی کې از اتخاذ تدابیر ویژه نیروهای امنیتي استقبال می نماید خواهان ادامه این تدابیر برای آینده نیز بی باشند.
د اسلامي امارت پر اتک باندې د ننګرهار کې عموما په ټول افغانستان کې خاص کر ننګرهار کې امنیتی تدابیر ډیر شوي دي. هغه په حاجی په کومې پیښې کېدلې، هغه پیښې تقریبا پسې پر شوي دي او په راتلونکي کې نور د امنیتي ځواکونو نه غواړو چې امنیتي تدابیر ډیر کړي او همدارنګه د اختر ورځې شپې چې روانې دي دغې شپو ورځو کې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې، په ننګرهار کې، په نورو ښارونو کې خپل امنیتي تدابیر کوي کې او تر څو د بدو عاقبونه مخنیوی وشي.
نوم مې اسماعیل دی، اسلام نوم احمد جان دی، د کونړ ولایت نه. د اختر پر رسېدو سره د ملي امنیت ډېر ښه تدابیر نیولې دي د وطنوالو لپاره.
قرار نماز عید سید فطر علاوه عیدګاه در مساجد جامع شهر و ولسوالۍ ها نیز ادا گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با اشاره به حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بین مردم گفت مسئولانی که در بین مردم خود زندگی نکنند منزوی می شود و حکومتشان دوام نخواهد آورد. شیر محمد عباس استانکزی در همایشی در کابل افزود تجربه حکومتداری ما کم و مشکلات بسیار زیاد است، اما ما باید کشور را به دست خود آباد کنیم. گزارشی داریم اما دعوت میکنم صوت آقای استانکزی را شنونده باشید.
مشاکل است در حکومت ما. من نمیگم که در حکومت مشاکل نیست، بسیار مشاکل است. تجربه حکومتداری ما بسیار کم است. اینا ما واضح میگم، شاید بعض از برادران با ما به این موافق هم نباشه. تجربه حکومتداری ما کم است. اکثر جای ما صحوه را مرتکب میشه، اکثر جای ما صحوه میکنه. خو این معنی از این نداره که یک برادر دیگه ما ایشو و وطن الا به تو بگریزه که ولای جب کار نمیشه. این خانه ماست، خانه را که ما برای کس دیگه ایلا بدی که خرابش کنه خود. چند سال پیش باید برای شوروی ایلاش بدانیم. بیان که با دوزی خوشحال شیم و کشور خود به پای خود استاد بکنیم و از هر موقع استفاده خوب و کلان و بزرگ گره بکنیم که چرا دیگه ایگه با مسئولین هم جب ما به این خاطر متوجه است که چون ما هم از اون جمله هستیم که هر مسئولی که هر کلانی که در بین مردم خود نباشه اونا از مردم خود خبر شده رو میدن. بعد این وظیفه مسئولین است که هر وقت در بین مردم باشه، با مردم بشینه، در اطراف، در قریجات، در رسوالی، در ولایات برن مشاکلشان رو ببینن، از نزدیک بشنن تا که بفهمن که این حل شد. و اگر فاصله بین مردم و حکومت بود، هی حکومت هیچ وقت کامیاب نمیشه. و دیگه ای که کوشش بکنه باید عمرای حکومت هم که دل مردم رو به دست بیاره، ببینن که مردم چی مشاکل داره حلش کنه، تا حدی که حل میشه براش حل کنه. و همین پشتوانی از این ملت اگر بود، این حکومت ها هزارها سال دوام میکنه. همین پشتوانی همین ملت بود که شوروی از اینجا برآمد، پشتوانی همین ملت بود که امریکا از اینجا برآمد. اگر این ملت و حکومت فاصله میگیره، حکومت باز دوام کردن نمیتونه.
شیر محمد عباس استانکزی در ادامه تاکید کرد هر حکومتی که با قانون اسلام و شریعت اسلام بنا شده باشد باید با مردم خود بر اساس اسلام برخورد کند. مردم، وزیران و والیان باید در بین مردم خود باشند و با حضور در میان آنان و مشکلاتشان رسیدگی کنند. تاکید استانکزی بر حضور مسئولان کشور در میان مردم در حالی است که با سپری شدن 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون ملا هبت الله رهبر طالبان در برابر کامره رسانه ها یا جمع عمومی ظاهر نشده و از او جز یک عکس هیچ تصویری منتشر نشده است. معاون اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان اعلام کرد 40 شهروند خارجی در افغانستان زندانی هستند. حبیب الله بدر بدون ارائه جزئیات دقیق درباره ملیت این زندانیان افسود این افراد به دلیل ارتکاب جرم‌های گوناگون از جمله قتل بازداشت شدن و بیشتر آنان از اسبای کشورهای همسایه افغانستان هستند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که دو شهروند آمریکایی به دلیل تخطی از قوانین افغانستان در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. مسئولان زندان طالبان سال گذشته اعلام کرده بودند که بیش از 19,000 زندانی در افغانستان وجود دارد که حدود 800 تا 850 نفر از آنان زنان و بیش از 200 نفر نیز از اعضای طالبان هستند. طالبان در آستانه عید سعید فطر بیش از 500 زندانی را از زندان‌های افغانستان آزاد کرده است. و اما امروز دوشنبه 20 ماه حمل برابر با 8 اپریل 2024 به پاس قدردانی از تلاش‌های افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای، روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. دانشمندان ایرانی در چنین روزی در سال 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند. با اعلام خبر موفقیت دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی توسط سنتریفیوژهای ساخت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای صاحب تکنولوژی در غنی‌سازی اورانیوم در عرصه فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار گرفت. آقای غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با 20 فروردین روز ملی صنایع هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، آنچه که باید در نظر داشته باشیم به حال چند از در این زمینه قابل توجه. نکته اول این هستش که به حال دانش هسته‌ای یکی از مؤلفه‌ها و یکی از میشه دستاوردهای بومی ملت ایران هستش، دستاوردی هستش که برخلاف رویه‌ای که در عرصه بین‌الملل وجود داره، یعنی آنچه که قدرت‌های بزرگ اراده می‌کنند بر اساس منافع و خواسته هاشون این دانش رو در اختیار متحدان خودشون قرار بدن، جمهوری اسلامی ایران میشه گفت با تکیه بر دانشمندان خودش، با تکیه بر جوانان خودش تونسته به این دانش روز دسترسی پیدا بکنه و اون هم برخلاف بسیاری از کشورهای دریاچه کشورهایی که اون رو در مسیر غیر صلح‌آمیز داشتن، جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر صلح‌آمیز بر اساس رهایی از یک تبعه فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن استفاده و تولید سلاح هستی و تفریقی به حال بر اساس نیازهایی که در عرصه های مختلف به ویژه پزشکی مطرح بوده در این زمینه گام برداشته. آنچه که در صحنه بین الملل مطرح هستش اینه که در دنیای امروز بدون دانش هستی، بدون مسائلی مانند حضور در عرصه فضا، عملا کشورها در جمله کشورهای پیشرفته قرار نمیگه. ها جمهوری اسلامی را میشه گفت با تکیه بر همین مسئله تلاش کرده در دو دهه اخیر که بتونه یک ساختار بومی رو برای خودش در حوزه هسته ایجاد بکنه و میشه گفت غنی‌سازی در مقیاس 60%، تولید سوخت هسته ای، رادیو داروها و به هر حال استفاده هایی که در عرصه کشاورزی، صنایع و به ویژه در عرصه پزشکی داشته که گفت دستاوردهای بزرگ ملت ایران بر اساس دستاوردهای انقلاب اسلامیشون هستش. نکته دیگه که به حال در این عرصه باید توجه داشته باشیم نوع رفتارهایی هستش که از یک سو نهادهای بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هدف دیگه کشورهای غربی در قبال این دانش هسته‌ای داشتن، از یک طرف مشاهده هستیم که به حال بر اساس NPT و مقررات و اساسنامه آژانس موظف هستش که از یک سو به حمایت داشته باشد دستیابی کشورها به دانش هسته‌ای و کشورهای عضوش و از طرف دیگه مقابله داشته باشه با تکثیر و توسعه سلاح‌های هستی و در نهایت هم رویکرد اون باید انهدام تسلیحات هستی باشه. اون چه که ما به حال در طول دو دهه اخیر در رفتارهای آژانس در قبال ایران شاهد هستیم که از یک طرف تعهدات خودش مبنی بر دستیابی ایران به دانش هسته‌ای خودداری کرده و در این که بر اساس خود گزارش های آژانس ایران بیشترین همکاری ها رو این بازرسی ها رو از طرف آژانسش و جمهوری اسلامی یک نمونه و یک الگو هستش از میزان همکاری ها با آژانس و حتی ادعاهای این که به حال آژانس بارها مطرح کرده در نهایت غیر مستند بودنشون، غیر واقعی بودن و سیاسی کاری های آژانس بر همگان آشکار شده. میشه گفت اون چه که ما در قبال فعالیت های هسته‌ای را از طرف آژانس شاهد هستیم یک نوع سیاسی کاری به جای رویکردهای فنی بوده که در این دو دهه اجرا شده. حتی آژانس در تأمین سوخت بیشتر صد برای رکتور تحقیقاتی تهران که به هر حال مسئله پزشکی و اینها بوده، میبینیم شاهد هستیم که اقدامات لازم رو انجام نداد و اگر دانشمندان هسته ایران در تولید این رادیو داروها نبود، عملا کشور با مشکلات بسیاری در عرصه پزشکی مواجه میشد. نکته دیگه که به هر حال مطرح هستش، نوع رفتارهای کشورهای غریب و دوگانگی رفتارهای اونها در این دو دهه هستش که به هر حال مشاهده هستیم. از یک طرف خود کشورهای غریب مثل انگلیس، فرانسه، آمریکا دائما در حال بودجه های چندین ده میلیارد دلاری برای افزایش زرادخانه های هسته‌ای خودشون و تولید نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای هستن. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که کوچکترین دستاورد هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو بر نمی‌تابه. ما شاهد هستیم در دو دهه اخیر کشورهای غربی هر آنچه که سنگ اندازی در مسیر دستاورد ملت ایران بوده رو در این زمینه انجام دادن و حتی ما شاهد هستیم که ترور دانشمندهای هسته‌ای ایران، شهید شهریاری، احمدی روشنی ها مشاهده هستیم که به هر حال در سیاست غربی ها حتی در اون عرض و تروریسم دولتی رو ما در این عرض شاهد هستیم. در حوزه هسته‌ای و دستاوردهای ایران نکته قابل توجه حتی این هستش که کشور غربی به رغم اینکه در سال 1994 برجام رو امضا کرده بودن و متحد به لغو تحریم ها در ازای کاهش برخی فعالیت ایران بودن و به رغم اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهدات خودش رو اجرایی کرده، عملا کشورهای غربی ما شاید از هیچ گونه اقدامی در اجرای تعهداتشون قرار ندادن و حتی در نهایت هم ترامپ یک جانبه از برجام کاشت و دولت بایدن هم ما شاید هستیم که هیچ گونه اقدامی در جهت احیای دوباره برجام انجام داده و همون مسیر تحریم ها و اعمال فشار ها علیه ایران انجام داده. نکته قابل توجه این هستش که سیاست های تحریمی و فشاری که از سوی غرب علیه ایران انجام داده هیچ گونه تناسبی با مقررات و قواعد بین‌المللی نشه، چون که به هر حال خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد یک جانبه قهری اعلام میکنه رسما که این تحریم ها ضد بشریت، جنایت علیه بشریت و نقض کامل قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد هستش که ملت ایران رو هدف قرار گرفته و حتی آمران و عاملان هم باید مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرن. میشه گفت اون چیزی که ما در عرصه صنعت هسته ایران شاهد هستیم، روز ملی صنعت هسته ایران میشه گفت یکی از روزهای پر افتخار ملت ایران هستش که با تکیه بر دانش بومی، با تکیه بر جوانان ایران به دست اومده و میشه گفت یکی از نکات قابل توجه اون هستش که ملت ایران در عرصه هسته ای مانند عرصه های دفاعی استقلال سیاسی به یک الگو برای نظام بین‌الملل مبدل شد و میشه گفت که دلایل اینکه غرب به شدت مقابله میکنه به هوچی‌گری و یک نوع فرافکنی علیه فعالیت هسته‌ای را میپردازه همین مسئله الگو شدن ایرانیان برای سایر ملت ها، اصلا اینکه غرب اون انحصاری که در عرصه هسته‌ای داشته توسط ایران شکسته شده و غرب با یک سری ادعاهای واهی مبنی بر غیر صلح‌آمیز بودن این فعالیت ها به دنبال جلوگیری از الگو شدن ملت ایران در عرصه هسته‌ای است، در حالی که همزمان ما شاهد هستیم که همین کشورهای غربی و آژانس در برابر تهدیدات هسته‌ای رژیم صهیونیستی که به حال در طول جنگ غزه هم شاهد هستیم رسما ملت فلسطین و ساکنان غزه را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کنند سکوت کرده و عملا زمینه ساز استمرار تهدیدات هسته‌ای این رژیم علیه امنیت بین‌الملل شدن. و حال در مجموع میشه گفتش که روز ملی صنایع هسته ایران یک روز بزرگ و افتخارآفرین برای کل ملت ایران و برای کل آزادی خواهان جهان هستش که تلاش دارن تا در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا قرار بگیرن و یک نوع نظم نوین جهانی رو بر اساس اون عدالت و میشه گفت استقلال و نقش‌آفرینی تمام کشورها در صحنه بین‌الملل به نمایش بذارن. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دعوتی و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما روزداران عزیز و بیقراران قرار آسمانی. با 28مین ویژه برنامه دعوت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و فرصت همراهی ما را داشته باشین. بسم الله. در دعوت اول سر قرار آسمانی امروز، مثل هر روز تبرک می جوییم به ذکر دعای روز 28 ماه مبارک رمضان.
رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب به افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:37:58، جلال آباد ساعت 18:32:47، زرنج ساعت 19:03:43، فیض‌آباد ساعت 18:35:16، هرات ساعت 19:05:44، قندهار ساعت 18:48:51، مزار شریف ساعت 18:48:39، بامیان ساعت 18 و 43:45.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. افشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم مانی، طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من.
یکی از صفات زیبای خداوند ستارالعیوب یعنی پوشاننده عیب ها بودن است. خداوند مهربان خطای بندگانش را از سر لطف و مهر می پوشاند. روزی پیامبر از آشکار شدن خطای بندگان و افشا شدن آنها در قیامت ابراز نگرانی کرد. خداوند خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: ای حبیب درگاه ما، مهر و عطوفت من به بندگان از تو بسی افزون تر است. آنجا که تو از رسوایی عیوب آنها ناخرسندی، بدان که من از آشکار شدن خطای ایشان نزد تو نیز ناخشنودم. پس آنگونه به حساب ایشان رسیدگی خواهم کرد که جز خودم کسی بر لغزش های آنها آگاه نشود. الله الله الله
لحظات زیبای ماه رمضان بهترین زمان برای تفکر و اندیشه است. توجه به عنصر فکر و اندیشه در رأس تعالیم دین قرار دارد. قرآن کریم به عنوان قانون اساسی آیین بزرگ اسلام در آیات متعدد عموم انسانها را به تفکر و تعقل دعوت می کند. در نگاه اولیا و بزرگان دین از تفکر به عنوان عبادتی بسیار مهم یاد شده. اصولا انسان جدا از تعقل و اندیشه اعضا و جوارحی بیش نیست. مولوی در اشعار خود به این موضوع این گونه اشاره می کند: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اما نکته مهم اینجاست که آدمی به چه چیزهایی بیاندیشد تا از فرصت کوتاهی که دارد نتایج ارزشمندی به دست آورد. قرآن کریم در آیات زیبای خود نشان می‌دهد که چه اموری شایستگی آن را دارند که آدمی نیروی عقل و خرد خود را صرف آنها کند تا این اندیشیدن او را به رستگاری رهنمون سازد. يا رب عفوك 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 يا إله ذنوبك كثرة وانت غفار الذنب
روح صحرا بقلبي حسرة وذكرك طيب القلب أمنياتي كل حياتي بضر رحمتك تنشمل كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي يصعب سهل قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي يا عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك يا رب
لحظه دیدار نزدیک است لحظه دیدار نزدیک است ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید
جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا تقوا
اوش همه چیز دیگران نیستن هیچ هرچه هست هیچ
خدای بزرگ را ذکر میگویند قیاما و قعودا و علی جنوبهم این افراد چه در حال ایستاده چه در حال نشسته و استراحت و چه در حال خواب خدای را ذکر میگویند از این نظر میبینیم که مسئله ذکر مسئله بسیار عمیق است و فقط به مسئله لغت و از راه زبان منحصر نمی شود بلکه ممکن است به جایی برسد که یک انسان همه وجودش سر تا سر حیاتش ذکر خدا باشد
که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیدند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند بار الها اینها را بیهوده نیافریده
پروردگارا فرج ولیت را فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
درهای آسمان را بگشایید.
درهای آسمان را بگشایید.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا داریم از یکایی که شما هم قراران قرار آسمانی و همراهان برنامه دعوت دعوت شدگان سفرهای کبریایی امیدواریم ما را از دعای خیرتان بی بهره نسازین. همچنان روی موج عشق و ایمان همراه برنامه دعوت بمانید.
ببخش واسه تو کاری نداره ببخش دستمو بگیر دوباره ببین از چشم بارون میباره خدا بازم گره کارم وا کن بیا زندگی ما رو برا کن مثل همیشه به من نگاه کن خدا
رسیدیم سر دعوت حکیمانه امروز. پای صحبت‌های حجت الاسلام حسین عارفی می‌نشینیم و می‌آموزیم رسم بندگی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی خوب شدن داریم و یکی خوب ماندن. خوب شدن بدتنهایی کافی نیه. یعنی ممکنه یک کسی شما فرض کنید در کشت و زر اگر یک چیز را ما دانه را در دل زمین قرار بدیم و اون جوانه بزنه ما یک چیزی کاشتیم. این وقتی کامله که ما این را پرورش بدیم و این را نگهش داریم از آسیبها تا اون که به نتیجه نهایی برسه. در ماه مبارک رمضان فلسفش یکی خوب شدن یکی خوب ماندن. معنی خوب ماندن یعنی اینی که اون ارزش ها و اون نیکی ها و اون حال و هوای ملکوتی و اون اخلاقیات نیک و اون روابط عاطفی که از خیر و برکت ماه مبارک رمضان نصیب مؤمنین و مسلمین میشه، اون رو چه کار بکنن؟ اون رو باید این خوب شدن ده که خوب شده، اون رو باید نگه داره. معنای نگه داشتن یعنی اینی که ما بپرورانیم. پروریدنش باز معنایش اینه که ما تکرار بکنیم. ما در ماه مبارک رمضان وجدان ما شسته میشه، تربیت عاطفی داریم، تربیت وجدانی داریم در ابعاد مختلف، یعنی روابط ما با انسانها حسنتر میشه، خوبتر میشه. خب اگر خواسته باشیم ما پاسداری بکنیم، بعد از ماه مبارک رمضانمون رو داشته باشیم، کم و بیش تلاوت قرآن ما زیاد میشه، اعمال مستحبی ما زیاد میشه، گذشت ما زیاد میشه، روابط خانوادگی و صله رحم در ماه مبارک رمضان زیاد میشه، عفو گذشت زیاد میشه و خودداری از بدخویی و بد اخلاقی مثلا انجام میشه. در بعد از ماه مبارک رمضان ما باید اون رو نگه داریم. اینی که خب میگیم چرا این حرف رو ما بعد از ماه مبارک رمضان میزنیم، میگیم که کارهای ما آدم ها 80% بر اساس عادته. ما اگر کاری بد را چند بار تکرار کردیم و میل هم داشتیم به اون کار بد، خدای نخواسته، به صورت عادت در میآید. وقتی به صورت عادت در آمد ممکن است چنگالش رهایی پیدا نکنیم. اما اعمال نیک را که ما تکرار میکنیم ممکنه طبع ما، ممکنه هوا و هوس به صورت یک گرایش در نه که به صورت عادت در بیاید. پس این نیاز به چیز سومی دارد، یعنی ما خوبی ها رو که در ماه مبارک رمضان از نظر فردی در رابطه با مردم، در رابطه با خدا، در رابطه با مسجد، مسجد میریم، قرآن تلاوت میکنیم، قرض میدیم، گذشت داریم، کار اقتصادی داریم، این ممکنه به صورت عادت در نیاید. یعنی عادت دو تا اساس داره، یکی تکرار عمل، یکی میل شدید، میل عاطفی. حالا ممکنه در ماه مبارک رمضان ما تکرار کردیم ولی اون میل و اون خواست شدید ایجاد نشده، که در بعد از ماه مبارک رمضان ما باید تکمیل کنیم. در نتیجه تا ماه دیگه، تا سال دیگه که ماه مبارک رمضان میرسه، ما توانستیم از ارزش های ماه مبارک رمضان پاسداری کردیم.
اللهم صل علی محمد
هنگام اذان صبح با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:04:37، جلال آباد ساعت 3:59:51، زرنج ساعت 4:40:45، فیض‌آباد ساعت 3:53:41، هرات ساعت 4:33، قندهار ساعت 4:24:04، مزار شریف ساعت 4:08:23، بامیان ساعت 4:09:34.
دوستان عزیز، التماس دعا داریم و تا دعوت دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم، وقت تماشا دریا، پیش از این